مفصل رو توی سحری استفاده میکنن، هرچند که باز توصیه میکنم که اگر هم بناس برنج و خورش باشه، خورش برنج زیادی نباشه، گوشت خیلی زیادی نخورن، باعث تشنگیشون میشه. خورش هایی که سبزیجات بیشتری دارن و سرخ خیلی نشدن استفاده کنن که هضم راحت تری داره و کمکشون بکنه. پرخوری نکنن، پرخوری خودش باعث گرسنگی میشه. فکر نکنیم اگه زیاد خوردیم طول، یعنی در واقع روز راحت تری رو سپری میکنیم، نه، اون روز حتما گرسنه تر خواهیم شد.
بله.
غذاهای غلیظ و سنگین مثل حلیم، کله پاچه، زمان مصرفش به هیچ وجه سحر نیست و حتما ما احساس تشنگی بیشتری رو تجربه خواهیم کرد، پس باید حواسمون به اون زمان باشه.
بله.
و اتفاقا اونایی که سحری های ساده و سبکی میخورن، بعضن میتونن عزیزان تجربه کنن، مثلا مثل یک لیوان آب و عسل، یا یه مقدار خشکبار مثل بادام، مویز، فندق، انجیر خشک، یا سکنجبین، یا چند تا دونه خرما، با حالا میتونن با شیر باشه. اینها هم برخلاف ظاهرش، اینا هم روز راحتی رو سپری میکنن و خیلی گرسنه نمیشن و اتفاقا کمک میکنه که اون پاکسازی بهتر انجام بشه.
بله.
برای کسایی که اضافه وزن دارن و سندروم متابولیک دارن، من توصیه میکنم که سحری های سبکتری رو استفاده کنن. و خب حالا اگر سحری میل شد، حتما نیم ساعت بهش به بدنشون فرصت بدن، حتی اگه فرصت دارن بیشتر، و بعد آب بخورن. آب بهتر آب سرد نباشه، به هیچ وجه آب سرد نه در افطار نه سحر مصرف نشه، و بهتره که آب جوشیده استفاده بشه و فرصت در واقع سرد شدن گوارشی رو به بدنشون ندن مصرف آب سرد.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. با قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان، مخصوصا شنوندگان عزیز، شما عزیزان شنونده را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
صدکای نقره‌ای خوش خبرم ما بی صدا، آینه های قصه گوی بی گفتگو، بی گفتگو، بی صدای قلب عاشقان از تو نگاش میشه شنید، روی سکوت برمان میشه نوشت، میشه نوشت. تو فانوس شب جادوی از آغوش ما، از واژه ها ترهی بکش با هر اشاره هر نگاه، میخونم از چشمای تو حتی اگه تو نشنوی، با من بیا با گوش دل تا آخر این مثنوی. سکوت تو اوج صداست، از خاطره با من بگو، از قربت آهنگ از لحن عشق آرزو، پای سفر داری اگر مهتاب و بردار و بیا، فریاد کن هر واژه رو با دستهای هر اشاره هر نگاه، میخونم از چشمای تو حتی اگه تو نشنوی، با من بیا با گوش دل تا آخر این مثنوی.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای شما دوستان و عزیزان خوب شنونده در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه در خدمت شما دوستان هستیم و همکاران ما آماده هستند تا برنامه زنده با زندگی را خدمتتان ارائه کنند.
زندگی رسم خوشایندی است، زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی،
زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوز چه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است،
آب در یک قدمی است.
زنده باد زنده با زندگی، زندگی.
به نام خدا که همیشه و همه جا همراه ماست. همسر بی بدل حضرت طه او بود، لایق مادری ام ابیها او بود، نور را آینه هر آینه تنها او بود، مصطفی آن همه تنها شد اما او بود. السلامی که در این شعر سرانجام تویی، مصطفی را تو دلارامی و آرام تویی، دینم از اوست ولی پایه اسلام تویی، ای غریبی که پر از نامی و گمنام تویی. س سلام و ارادت به ساحت مقدس بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. امروز در سال روز وفات این عزیز قرار داریم. سلام و ارادت و عرض تسلیت ما را پذیرا باشید. سلام و صبح بخیر به همه شما همراهان ارجمند برنامه زنده باد.
سلام ناله بارون، سلام چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام بغض تو سینه، سلام آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم. نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشون، دلم با رفتن تنگو، دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو، نمیتونم که بهتر شم، تو دستای تو گل کردم، بذار با گریه پر پر شم. یه بی نشونم توی خزون، یه بیقرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدون، منو از خودت بدون. سلامی ناله بارون، سلامی چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلامی بغض تو سینه، سلامی.
درود به مردم شریف و مسلمان افغانستان که از ارادتمندان بانو خدیجه کبرا هستند. امید که در پیروی از بزرگان دینی بتانیم سر و سامانی به زندگی خود ما بتیم. مهمان گروه خانواده رادیودری هستین و شنونده برنامه زنده باد زندگی امروز شنبه 23 فروردین 1401 است. خدمتگزاران شما در برنامه زنده باد زندگی، تهیه کننده خانم وحیده حسینیان صدابردار، خانم فاطمه میرتقی نویسنده، نصیر احمد مجاب کارشناس برنامه، کارشناسان برنامه دکتر مصطفی مروارید روانشناس و مشاور خانواده و دکتر زهرا حسینی در بخش ویژه رمضان و همچنان گزارشگران خوب ما شایما وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل. و در کنار بخش‌های مختلف و متنوعی که پیشکش حضورتان می‌کنیم، بخش خاص کتابخانه است که شنیدنی است و انشالله همراه ما باشین و این بخش هم بشنوین. خانواده‌های ارجمند، سه‌شنبه هست و موضوع همراهی را از آغاز هفته روی دست گرفتیم و امروز درباره همراهی بین همسران می‌خوایم با شما گپ بزنیم و از شما هم بشنویم. لطفاً صدا بر ما بفرستین و پیام.
معمولا در هر خانواده بین همسران لازم است تا یک رابطه خوب داشته باشند. و این رابطه خوب همراه با همدلی باشه در خانواده، بالای تربیت فرزندان، بالای روان کودکان و همچنان برای حفظ شالوده خانواده خوب هست. نقش مهم در داشتن یک اقتصاد خوب، در شکل گیری یک جامعه در سطح کلان نقش خوب داشته باشد.
تشکر از شما دوستای عزیز که پیام میتین و صدا میفرستین. ارتباط با برنامه خودتان زنده باد زندگی پیامک در افغانستان به شماره 0794-7171-44 در ایران 3800-226 آدرس سایت ما parstoday.com/dari و عزیزانی که در ایران هستن از طریق تلویزیون های دیجیتال بخش رادیو قسمت برون مرزی میتونن صدای ما را به خوبی و با کیفیت دریافت کنن. دوستان عزیز، ساعت 10:09 است و همراه شما هستیم. خانواده‌های گرامی که روزها در افغانستان زندگی میکنین، مسائل خاصی را تجربه میکنین و طبیعتاً یکی از دغدغه‌های بزرگ شما سلامت خانواده است و بخصوص نسل جوان. امروز به یاد یک بزرگ بانوی سوگوار هستیم، کسی که تمام دار و ندار خودش را صادقانه و خالصانه تقدیم اعتقادات خودش کرد. باز هم سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را، همسر بزرگوار پیامبر بزرگ ما، خدمت همه شما دوستان عزیز تسلیت میگیم و همراه شما هستیم با ادامه برنامه. با پیمانی که بستی عهد کردی پای دین باشی، که هم در لفظ هم معنی تو ام المؤمنین باشی. خدا میخواست همراه پیامبر باشی و قطعا یکی از رشته های محکم حبل المتین باشی. شریک بغض و تنهایی پیغمبر شدی، باید که تو الگوی عشق حضرت ام البنین باشی. یکی از اصول همسری در زندگی بین همسران همراهی صمیمانه با همدیگه هست که نظام خانواده را محکم میکنه.
نام عمر، یک از باشندگان ولایت هرات. همراه دیگه همو همکاری در جریان زندگی که دو نفر با هم همکاری میکنن در جریان زندگی با هم از مشکلات خدم تیر میشن، بود میگن همراه کسی که همراه داشته باشه. همراهی در شرایط سخت خانواده بیشتر که بتونن مشکلات با هم در جریان بگذارن، میتونن همراهی کنن که بیشتر مشکلات حل کنن. در جریان از زندگی بیشتر همراه بودن، مثلا در مشکلات خانواده که به اشتراک گذاشته شه خیلی خوبه، بیشتر پیش میرن، مشکلات خوبتر حل میکنن، هم میگم دیگر رو درک میکنن. جامعه که مثلا ما افغان زندگی میکنه به خانواده بیشتر این چیز وجود نداره، چون امو اگه بگیم شرایط روانی و روحی که هست ما خیلی جریان نمیگذاریم، هر کدوم یک بخش خود مثلا زندگی میکنیم و همراهی با فرزندان در خانواده کمه، چون بیمهری‌های بیشتر نمیتونن به جریان بگذارن مشکلات مثلا نه دختر خانم‌ها نه بچه‌ها یک خانواده، چون بیمهری‌ها و شرایط روانی بیشتر در جریان نمیگذاره که مشکلات خوبتر حل کنن و زندگی اینا کم راحت‌تر باشه یعنی در خود خانواده.
انشالله که با هم فکری ها و هم دلی هایی که داریم، مسائل و مشکلاتی که سر راه زندگی ناگزیر هست با خوبی حل میشه و خاطرات خوبی در یاد و حافظه همه اعضای خانواده باقی خواهد ماند. 10:12 است و شما زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوید. دو رکن و دو پایه اصلی خانواده و خانواده که ایجاد خانواده و همچنان ادامه خانواده را سبب میشه همسران هستند. دو نفری که عهد میبندن تا همسفران خوبی در جاده مشترک زندگی باشن. دو همسر چه نگاهی باید داشته باشن تا در سختی ها و تلخی ها وقتی به یاد حضور هم بیفتن قوی تر عمل کنن و دلگرم تر به جنگ مشکلات برن. با چه معیارهایی میتونن مکمل هم باشن و الگویی برای فرزندان که قرار است به جامعه تحویل بدن. از اهمیت همراهی همسران در زندگی مشترک ما شما زیاد شنیدیم و خواندیم، اما باز هم میریم که از تجربه های شما بشنویم. سلام میکنیم به نیلوفر جان نوروزی، گزارشگر خوب ما در کابل.
به نام خدا. سلام عزیزان شنونده، وقت همگیتون بخیر. و بسیار تشکر از اینکه همراه و شنونده زنده باد زندگی هستین. ما در این قسمت برنامه با شما هستم با یکی از همشهریان عزیز از کابل و همراهشون در مورد موضوع برنامه گپ میزنم. سلام، شما بسیار خوش آمدین. اگر در آغاز در این رابطه بگوین که فکر میکنین لزوم همراهی و همدلی بین همسرها در خانواده چیست و چرا باید همسرها در خانواده از یک رابطه خوب برخوردار باشن؟
سلام، درود بر شما. امید است که به روز سلامت باشین. به امیدی به روزای رمضان به خیر سپری شود. معمولا در هر خانواده بین همسران لازم است تا یک رابطه خوب داشته باشند و این رابطه خوب همراه با همدلی باشه. در خانواده بالای تربیت فرزندان، بالای روان کودکان و همچنان برای حفظ شالوده خانواده خوب هست. این میتونه یک نقش مهم در داشتن یک اقتصاد خوب، در داشتن یک فرهنگی خوب خانوادگی و بالاخره در شکل گیری یک جامعه در سطح کلان نقش خوب داشته باشه.
خب پس فکر میکنین که به همین نتایج همراهی و عدم همراهی و درک همسران در خانه چی میتونه باشه و تاثیر از او بر کودکای یک زوج چی است؟
بدون شک وقتی که همراهی و حس همکاری و درک میان همسران در خانواده نباشه، این میتونه که کودکان افسرده، کودکان متاسفانه مریض و در سطح کلان یک جامعه خراب شکل بده. با کودکانمون وقتی ما احساس یا توانایی بخشیدن، توانایی دانشی در آغوش گرفتن، دانشی محبت دادن، دانشی همدلی دادن یاد نتیم، در دراز مدت اینا افراد عقده ای بار میان که اینها بالاخره همسری کسی میشن و این عقده ها انتقال میکنن به اولادای اینا که در سطح کلان یک مملکت و یک جامعه را ویران میکنن.
بله، ما تشکر میکنم از صحبت های خوبتان. شنونده عزیز، گفتگوی ما ادامه داره، اما میریم برمیگردیم به همکاران ما در استودیو و ما دوباره در خدمتتان هستیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شد کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
در کنار شما دوستای عزیز هستیم و ساعت شد 10:17 که از دوستان خوب ما به نام علی گفتن که انشالله روز روزگار بر وفق مراد باشه و طاعت عبادات قبول. از شما هم قبول جناب علی آقا. دوستان، وقتی حضرت پیامبر با بانو خدیجه ازدواج کردند تفاوت سنی وجود داشت بینشان، چیزی که در عرف ما اهمیت حیاتی پیدا کرده و فکر میشه که اگر زن کلانتر باشه دیگه گپ خراب میشه. بانو خدیجه توانست بهترین همسر برای پیامبر باشه و لحاظ مالی هم که وضعیت خوبی داشت و همه را با عشق نثار پیامبر اکرم کرد. از نگاه روحی هم جایگاه ویژه‌ای نزد پیامبر داشت و وقتی هم که در چنین روزی حضرت وفات کردند، پیامبر بسیار بسیار متألم و غمگین شد. درباره شأن و شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها در متون تاریخ آمده که ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله با خدیجه شباهتی با سایر ازدواج‌های شناخته شده ندارد، بلکه در نوع خودش بی‌مانند است، چرا که این پیوند مبارک نه ثمره عشق زودگذر است و نه دوستی بی‌پایه و اساس و نه برخواسته از انگیزه‌های مادی یا سایر اغراض دنیوی. خدیجه سلام الله علیها از خانواده اهل فرهنگ و خرد بود. پدرش خویلد در روزگار جاهلیت عرب چهره‌ای برجسته از شعور و خردمندی و شهامت و شجاعت و استبداد ستیزی و آزادگی داشت. همچنان در کنار شما هستیم و باز هم اجازه بدین بریم به شهر کابل و از شما بشنویم.
بسیار تشکرم کاران خوبم که برای ما بازم فرصت دادین و ممنون شما شنونده عزیز همچنان که ما را شنونده هستین. بله، خب شما در این رابطان برای ما بگوین که به نظرتون تأثیر انتخاب یک همراه و همسفر خوب در زندگی چیست و چطور یک همسفر خوب میتونیم انتخاب بکنیم تا یک همراه خوب برای ما باشه در زندگی؟
خب معیار انتخاب همسر نسبت به جامعه، نسبت به فرهنگ، نسبت به باورها فرق میکنه. اگر از نظر فرهنگی و همچنان از نظر باورهای دینی ما فکر بکنیم، یک همسر باید از یک خانواده خوب باشه، مؤدب باشه، تحصیل یافته باشه، کتابخوان باشه و همچنان یک نویسنده تا جای خوب باشه، بعد از اینکه به کودکانش در دراز مدت یاد بده، به همسرش حتی کمک بکنه که چگونه یک همکار خوب باشه و اگر چون یکی از معیارهای دینی هم است، اگر ثروتمند باشه این هم یک معیار است و همچنان زیبا باشه این هم یکی از نعمتهای الهی است و انتخاب همسری خوب میتونه انسان به قله‌های موفقیت برسانه و همسری بد نمیشه بگیم. همسری که میان اینها درک نیست، توافق نیست، این میتونه که در خانواده بحران های ایجاد کنه. این نه تنها دو فرد زیانمند می سازه، بلکه یک نسلی از کودک های یک جامعه را در درون یک خانواده ویران میکنه که در دراز مدت باز هم جامعه را ویران میکنه.
بله، می دانین که حضرت خدیجه سلام الله علیها یک همراه واقعی برای همسر خودشان حضرت پیامبر بود. فکر میکنین چقدر خوب است که زنا از ایشان الگو بگیرند و کارایی که اونا انجام دادن برای همراهی همسرشان الگوی خوبی در زندگی بر خانم‌ها باشه.
خب زنان میتونن که از حضرت خدیجه کبرا الگو بگیرن، برای از اینکه همسر پیامبر بوده، یک بانوی تجار بوده، یک بانوی همدل و همکار بوده. این خیلی خوب است و این میتونه در جامعه اسلامی و همچنان حتی در جامعه غیر اسلامی، چون یک زن تاثیرگذار در اسلام بوده و همچنان میتونیم در تاریخ بشر یک زن تاثیرگذاری را بگوییم که میتونه یک الگوی خوب برای همه زنان جهان باشه.
بله، بسیار تشکر، سلامت باشین شما.
تشکر از شما.
از همراهی شما شنونده عزیز همه تشکر میکنم و همچنان برنامه را دنبال کنین و شنونده باشین. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنیم از نیلوفر جان و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. در کنار هم همدل و با صمیمیت باشیم. سالهایی را که قرار است در یک جاده مشترک حرکت بکنیم، سعی کنیم که با روشهای مختلف در کنار هم بمانیم و خدایی نکرده از همدیگه دور نشویم. Thank you.
خطای تو هست، برگرد و من صفا میکنم، برگرد و من صفا میکنم، دوری مکن دوریت مشکل است، باز به من جای تو
در کنار شما دوستای عزیز هستیم. زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوین. صفورا جان از مشهد نوشتن دردی که انسان را به سکوت وامی دارد بسیار سنگین تر از دردی است که انسان را به فریاد می آورد و انسان ها همیشه به فریاد هم می رسند نه به سکوت هم. سلام، روزتان بخیر، تاعت قبول. علی جعفری نوشتند که من یک عذرخواهی به خودم بدهکارم به خاطر نادیده گرفتن خودم و انجام کارهایی که لایق نبود. بخشش، دلسوزی و عشق و کودک درون ما از اهمیت بالایی برخوردار است. من اگر خودم را دوست نداشته باشم و انسانی منزوی، سرخورده و غمگین تبدیل خواهم شد. در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. با ادامه برنامه ارتباط ما با کارشناس خوب برنامه های دکتر مصطفی ماروارید برقرار شده. سلام و روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. روز همه بخیر.
زنده باشین آقای دکتر. تشکر از همراهی صمیمانه هر روز شما با برنامه زنده باد زندگی. با موضوع همراهی در خدمت شما هستیم و امروز از یک زاویه دیگر با شما نگاه می‌کنیم به این موضوع. بفرمایید.
من در خدمت شما هستم. ببینید حالا ما تو سفر زندگی وقتی وارد میشیم طبیعتا یک همراه همیشگی که با خودمون داریم همسرمون هست.
بله.
چون در فرایند رشد ما انسان ها وقتی که وارد سنین جوانی میشیم، یعنی در حقیقت از 21 دو سال به بعد، یک احساس نیاز به داشتن یک یار صمیمی در کنار خودم همیشه در ما به لحاظ روانشناسی ایجاد میشه و اگر نباشه این کمبودی ما را اذیت میکنه.
درست است.
و به قول اریکسون به همین دلیلی که در همین سالهای در حقیقت تعارض بین تنهایی و صمیمیت معمولا ازدواج چه کار میکنه شکل.
بله.
وقتی ازدواج شکل میگیره خب زن و شوهر کنار هم دیگه میخوان یک سفر طولانی رو در مسیر زندگی خودشون ادامه بدن و من امیدوارم به عنوان یک فرد این سفر همیشه هم طولانی باشه هم خوش باشه.
بله.
حالا طبیعتا سختی های خودش رو داره اما کنار هر سختی نگاه می‌کنی می‌بینی بشه در کنار یارم میتونه یکی از مهمترین مسائلی باشه که این همراهی رو پیوند بزنه و ادامه پیدا کنه.
بله.
یعنی افراد تمرکز روی یک هدف مشترک پیدا میکنن، با هم یه صحبت میکنن. یک بحث دیگه که داریم، وقتی که خب طبیعتا ما کنار هم دیگه هستیم، یاد بگیریم که در نقشی که میپذیریم مسئولیت پذیر بشیم. یعنی من اگر مرد خانواده میشم یا زن خانواده میشم، به طور طبیعی و به طور فرهنگی یک نقش هایی برای من چی میشه؟ تعریف میشه و انتظار از من هست.
درست است.
بر اساس اون نقشی که برای من تعریف میشه و انتظاری کرد، من مسئولیت نقشم رو بپذیرم. متاسفانه ما نگاه میکنیم میبینیم که در طول این سفر بسیاری از اوقات که سفر نیمه تمام میمونه یا خدای نکرده با سختی ادامه پیدا میکنه، اینه که افراد مسئولیت نقش خودشون رو نمیپذیرن.
بله.
خب مرد مسئولیت در حقیقت نانآوری داره. البته امروز زنهای ما هم وارد بازار کار شدن، ولی باز هم به لحاظ فرهنگی این مرد که متقبل در حقیقت درآمد چی میشه؟ خانواده میشه.
درست.
و چه بهتر که حالا این زن فهیمی کنارش باشه که اگه درآمدی داره در این سفره شراکتی رو ایجاد بکنه. و بعد یا فرض کنید که مرد ایجاد احساس امنیت و حمایت برای همسرش، اینو مسئولیت‌های طبیعیش هست. از اون طرف زن هم ایجاد فضای عاطفی خوب، ایجاد فضای آرامش وقتی که در واقع کنار هم دیگه هستن، احساس ایجاد در حقیقت یک حس دوست داشته شدن و دوست داشتن رو منتقل کردن.
بله.
از در حقیقت نقش هایی هستش که یک زن داره که ما باید بپذیریم. بعد مشارکت در کارها، طبیعتا هیچ زنی وظیفه مخصوص خانه‌داری و کدبانگری رو نداره که ما به زن به عنوان یک خدماتی نگاه کنیم. زن ارزش و حرمتش و در حقیقت جایگاهش بالاتر از اینه. اگر زنانی، یعنی مادران خود ما، پخت و پزی میکنن، شستشوری میکنن، اینا لطفیست که میکنن.
بله.
به هیچ عنوان وظیفه چی؟
نیست.
حالا مرد خانواده هست که کنار این که زن آمده این نقش فرهنگی رو پذیرفته که یک سری از کارها رو در خانه انجام بده، مرد باید مشارکت بکنه.
بله.
اگه احساس خستگی میکنه، لفتنگی میکنه، گرفتاری داره، خدای نکرده بیماری داره، مرد اینجا تنهاش نذاره.
بله.
فکر نکنه که این وظیفه‌ش که باید چیکار کنه انجام بده. وظیفه توی بچه ها رو جمع کنی، وظیفه توی که پخت و پز کنی، وظیفه توی که شستشو کنی. خب نه، من عذرخواهی میکنم، کلفت که نگرفتم، من همسر گرفتم.
دقیقا.
کلمه همسر مشخصه که یعنی ما مثل دانه های شانه برابریم، کوتاه و بلند نیستیم. به هیچ عنوان چنین چیزی نیست. هم در انسانیت برابریم، هم در فهم و شعور برابریم، هم در نیازهای انسانی برابریم. و بعد مشارکتی که میتونه در حقیقت بذر عشق رو در دلها تازه نگه داره و رشدش بده. یکی از چیزهایی که باز در این سفر همراهی وجود داره، ایجاد فضای اعتماد بین همدیگه تو روابط. از طریق مراقبت به موقع از همدیگه کردن، نیازهای همدیگه رو شناختن، کمک کردن به رفع اون نیازها، رازداری خصوصا، خصوصا رازداری، توجه به حریم خصوصی همدیگه، به طوری که ما مردان من بدونن اگر زنی مردی رو دوست داشته باشه و مرد در دلش بشینه به عنوان همسرش، امکان نداره که زن خدای نکرده حتی ذهنی جای دیگه بره یا مقایسه بکنه. و دقیقا زن با مرد تفاوتهایی رو داره و مردها هم باز از این طرف دیگه بتونن در حقیقت به نوعی خودشون یک مراقبتی بکنن که ما میگیم عشق در حقیقت مسائل بنیادی ما رو حل نمیکنه، اما کمک میکنه که ما راحت تر بتونیم با هم دیگه چی؟ رابطه داشته باشیم.
بله.
یعنی بتونیم به نوعی مسائلمون رو تشخیص بدیم، کنار هم دیگه شروع کنیم حل کار کردن. چرا؟ چون عشق هم یافتنی هم ساختنی.
بله.
من عشق رو میتونم تو فضای زندگیم بسازم، از طریق محبتم، مراقبت در روابطم، احترام کلامی که میذارم، احترام رفتاری که میذارم، اون احساس تعلقی که میتونم ایجاد بکنم.
بله.
متاسفانه یکی از چیزهایی که میتونه آسیب این همراهی باشه در حقیقت حس تملکه.
بله.
من فکر میکنم که من مالکیت پیدا کردم.
بله.
چنین چیزی نیست. ما در کنار همدیگه داریم زندگی میکنیم، یک ازدواجی کردیم، ازدواج عقده، عقد یعنی قرارداد، عقود محسوب میشه، شرایطی درش وجود داره. به همین دلیل کسانی که شما نگاه میکنید، افرادی که مذهبی هستن، دیندار هستن، اگر دقیقا نگاه بکنن میبینن که حتی همونجوری که نمیتونن به مادر و پدر خودشون قفت بگن، اجازه ندارن به زنشون و فرزندانشون خدای نکده ظلمی رو روا بدارن که نقش خودشون هست، اما انتظار دارن که اینها چیکار کنن، انجام بدن.
بله.
هم مردها و زنها، هر دوتا، اگر زنهای ما قوی بشن، مهربان بشن، متین بشن، در حقیقت زندگی کن بشن، میتونن مردها رو کاملا جلب کنن و جذب کنن و یک زندگی خوبی در این سفر با هم دیگه داشته باشن و یک همراهی خوشی رو داشته باشن که آخر خط که میرسیم، که ما وقتی میگیم آخر خط، آخر خطی که در این دنیا هست، چون ما که معنوی هستیم و من دیندار هستیم، معتقدیم که هنوز زندگی چیه؟ به نوع دیگه ادامه پیدا میکنه. میتونیم کنار هم دیگه باشیم و لبخند روی لب هم دیگه. من در خدمت
زنده باشم آقای دکتر، بسیار نکات خوبی بود، به خاطر سپردیم. انشالله که خانواده های عزیزی که شنونده بودن بتونن یک همراهی بسیار خوبه با در نظر داشته این نکات رقم بزنن. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون. خدا
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
با موضوع همراهی همسران در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و برای که بتانن یک همراهی خوبی را از زوج جوان، دختر و پسر جوانی که دست هم دیگر گرفتن داشته باشن، خوب است که قبلش بتانن انتخابهای خوبی داشته باشن، انتخابهای خوبی باشن برای هم دیگر. ولی متاسفانه در بعضی از خانواده ها در افغانستان میبینیم که فرزندان ما حتی حق انتخاب ندارن. ازدواج اجباری شکل میگیره، ازدواج زیر سن قانونی اتفاق میفته در سن سالی که فرزندان ما هنوز به یک شناخت دقیق از زندگی نرسیدن، در سن سال احساسات هستن و طبیعتاً ممکن است که انتخاب درست و دقیقی نداشته باشن. اگر میخواییم که به یک همراهی خوب فرزندان ما در زندگی آیندهشان و در ازدواج هایشان برسن، خوب است که اجازه بدیم هم خودشان انتخاب بکنن و همی که بگذاریم به سنی برسن که بتانن قدرت تشخیص و انتخاب داشته باشن.
در بحث دخترها در شهر ما زودتر ازدواج میکنم، اما بحث پسرها چون بخاطر از اینکه شرایط مالی فراهم نیست و بالاخره مشکلات اقتصادی زیادی وجود داره، اگر در بحث خانواده خود خودم خواسته باشم مثال بدم، همین فلان دو برادر دیگه ما که از من خودترم از لحاظ ازدواج اگر خواسته باشم بگیم، اونا همین فلان واجد شرایط هستن. مهمترین هدف همه بحث ضعف اقتصادی هر خانواده دارم، از این واسه نمیتونم به زود سن قانونی یا 18 یا 19 یا بالاخره چی که باشه بتونم ازدواج کنم، از این واسه ازدواج های کمی به تاخیر میفته.
تشکر از شما که نظرتان را با ما به اشتراک گذاشتین. 10:39 است و در خدمت شما هستیم. یکی از چیزایی که میتونه کمک بکنه به این که همراه خوبی در زندگی برای همسر خود باشیم، یک شناخت دقیق از روحیات همسر ماست، حالا چه زن و چه شوهر.
و برای که شناخت ما دقیق تر باشه میتونیم کتاب بخونیم. خیلی خوب از کتابخانه و کتاب‌های خیلی خوبی هم در این باره نوشته شده که میتونه کمک بکنه به اینکه ما حقوق همدیگه را خوب بشناسیم و به یک رابطه خوب برسیم. بخش کتابخانه را تقدیمتون می‌کنم.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام در برنامه خدمت شما معرفی بکنم یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدتها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنوندگی زنده باد زندگی. عزیزان علاقمند به کتاب و مطالعه، خدمتان امروز کتاب بسیار ارزشمند معرفی میشه. عنوان کتاب هست 5 زبان عشق یا رازهایی برای داشتن عشقی پایدار، که برای همسران عزیز که میخواین همسر و همراه و همسفر خوبی داشته باشن میتونه مفید باشه. در رابطه با مشخصات کتاب باید بگیم که کتاب نویسندهش گری چاپمن هست و محمد یوسفی ترجمهش کرده و شامل 5 فصل هست. فصل اول: پس از ازدواج چه بر سر عشق می آید؟ فصل دوم: پر نگه داشتن مخزن عشق. و فصل سوم: عاشق شدن. فصل چهارم در رابطه با زبان اصلی عشق میگه که اولین موردش هست کلام تاییدآمیز. و فصل پنجم باز هم همین محتوا، زبان اصلی عشق. و دومین ویژگیش میتونه وقت گذاشتن برای یکدیگر باشه. حالا همسرانی که در کنار هم زندگی میکنن برای همدیگر وقت بگذارن و از کلام تاییدآمیز برای هم استفاده کنن. خب میپردازیم به کتاب که شامل چه بخشایی است و اصلا چی میگه، زبان کتاب چی هست و چه راهکارهایی را برای داشتن یک عشق پایدار برای همسران پیشنهاد میکنه. گری چاپمن نویسنده 5 زبان عشق و رازهایی برای داشتن عشقی پایدار ایده های ساده را برای تداوم عشق بیان میکنه و عاشق شدن میگه آسان است، اما عاشق ماندن یک چالش واقعی است. چطور میتونیم با وجود همه خواستها، تعارضات و خستگی و درماندگی های زندگی روزمره رابطه ما را تازه و روبه جلو نگه داریم و دچار مثلا یک نواختی نشویم؟ کتاب 5 زبان عشق، رازهایی برای داشتن عشقی پایدار، ترجمه محمد یوسفی، شما را با رمز و رازهای ساده آشنا میکنه و رابطه میلیون ها زوج در نقاط مختلف جهان را میتونیم بگیم که با این کتاب نجات دادن. صرف نظر از این که رابطه شما در حال شکوفایی باشه و یا در حال افول، روش دکتر گری چاپمن برای ابراز و دریافت عشق به شما کمک میکنه که سطح عمیق‌تری و غنی‌تری از صمیمیت را با شریک زندگیتان تجربه کنید و میگه که از همین امروز شروع کنید. بله چرا که نه، از همین امروز همسران عزیز نسبت به همدیگه دید مثبت‌تر و با کلام با محبت‌تر میتونن روبرو شون. کتاب 5 زبان عشق و همون میزان که روشنگری میکنه کاربردی و عملی هم هست. حقایقی ذاتی را آشکار میکنه و مهارت‌های کاربردی و مرتبط را به شیوه مفید معرفی میکنه. این کتاب شامل داستان زندگی چندین زوج و نشستن و همراه شدن، بازم تاکید میکنم همراه شدن با گری در دفتر مشاورش هست. آیا این مفاهیم میتونن به طور کلی حال هوای زندگی مشترک را تغییر بدن؟ اگر زبان اصلی عشق همسرتان را کشف بکنین و تصمیم بگیرین دائما با آن صحبت کنین، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دوستای عزیز، زبان عشق شما ممکن هست با زبان عشق همسرتان متفاوت باشه، چون آدم ها متفاوت هست. میشنم بگیم مثل تفاوت زبان چینی با فارسی. اگه زبان همسر شما چینی باشه، هر چقدر به زبان فارسی با او ابراز عشق کنید، او متوجه نخواهد شد و در نهایت نمیدانید که چطور به هم عشق ببرزید. نمونه از این مثل، دوستی که در ابتدا از او صحبت کردم وقتی به همسر سومش میگفت که او چقدر زیباست، عاشق اوست و با او افتخار میکند، در حقیقت با زبان کلام تایید آمیز با او صحبت میکرده. او صادقانه ابراز عشق میکرده اما همسرش زبان او را نمیفهمیده. شاید همسرش به دنبال ابراز عشق و زبان خودش بوده و آن را نمیدیده. صادقانه ابراز عشق کردن کافی نیست. اگر میخواییم به روشی مؤثر عشق بورزیم، باید زبان اصلی عشق همسرمان را یاد بگیریم. گری چاپمن میگه نتیجه سالها مشاوره ازدواج من این است که 5 زبان عشق احساسی وجود دارد. 5 روشی که افراد از عشق صحبت میکنند و آن را میفهمند. در حوزه زبانشناسی ممکن است یک زمان گویش ها و لهجه های متفاوتی داشته باشد. به طور مشابه در حوزه 5 زبان عشق نیز گویش ها و لهجه های متفاوتی وجود دارد. تعداد روش های ابراز عشق در یک زبان عشق فقط محدود به قدرت فهم و تصور فرد هست. هرچه فهم و تصور فرد بیشتر باشه، با روش های بیشتری میتونن ابراز عشق کنن. مهمترین چیزی است که با زبان عشق همسر خود ما صحبت کنیم. دوستای عزیز، به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسانی دارن. ما تمایل داریم با زبان عشق اولیه خود ما صحبت کنیم و وقتی همسرمان را نمی فهمه یا متوجه نمیشه، گیج میشیم. شما ابراز عشق میکنید اما از دید همسرتان با یک زبان خارجی که برای او قابل فهم نیست ابراز عشق کردیم و مشکل اساسی همینجاست. هدف این کتاب راه حلی برای این مشکل هست و به همین علت است که شهامت نوشتن کتاب دیگر در مورد عشق را پیدا نکردم. این البته نتیجه صحبت‌های گری چاپمن هست و میگه که وقتی 5 زبان عشق پایه را یاد گرفتیم و زبان اولیه خود و همسرمان را شناختیم، آنگاه اطلاعات مورد نیاز برای به کار بردن ایده های موجود در کتاب ها و مقالات دیگر را خواهید داشت. خب دوستای عزیز، انشالله که شما همسران عزیز و زنی که در شرف ازدواج و تشکیل خانواده هستن فرصت بکنن این کتاب را تهیه کرده و مطالعه کنن. با امید روزهای خوب آینده، بدرود.
خب تشکر میکنیم از همکار خوب ما خانم حسینیان که در بخش کتابخانه با معرفی کتاب خوب در خدمت شما بودن. شما هم بر ما کتاب معرفی بکنین از کتابهایی که خواندین و میخوانین، یادداشتهایی که برداشتین، خیلی خوشحال میشیم. رضا از تهران، رضا دوست خوب ما نوشتند که سلام، صبحتان بخیر. الهی که چشم بد از زندگیتان دور باشه. الهی سحرخیزی ها و روزداری هایتان قبول درگاه خداوند باشه. از شما هم قبول جناب آقا رضا از تهران. همچنان با ادامه برنامه زنده و زندگی در خدمت شما هستیم. الله الله یا الله، الله الله یا الله، الله الله یا الله، الله الله یا
رمضان پر بود از نور و صفا، ماه خالص شدن از کبر و ریا. رمضان ماه رسیدن به خدا، رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پر بود از نور و صفا، شدن از کبر و ریا.
رسیدن به خدا، رمضان ماه رسیدن به خدا.
خب در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و استفاده میکنیم از صحبت‌های خانم دکتر زهرا حسینی در بخش ویژه رمضان با موضوع عزت نفس.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بحث امروز ما پیرامون عزت نفس هست، یعنی احساس ارزشمندی، احساس اینکه من انسان هستم و در این جامعه یک موجود پوچ و بی هدف نیستم، من ارزش دارم و خداوند من خلق کرده و حتما از این خلقت هدف و مقصدی داشته. در تعالیم اسلامی عزت در بندگی و معنویت نهفته شده و راه‌های رسیدن به این عزت این است که رهایی از قید و اسارت خودخواهی و خودبینی و خودپرستی و همینطور دنیاگرایی. پس عزت در همراهی و قرار گرفتن در مسیر بندگی خداوند هست. با تقوا داشتن انسان عزیز می شود. حضرت علی علیه السلام می فرماید تقوا عزت می بخشد، در مقابل تبهکاری ذلت می بخشد. عده‌ای از انصار آمدن نزد آقا رسول اکرم، از ایشان خواستن که ضمانت بهشت برای ایشان بکنن و اینجا حضرت بعد از اونی که با آنها نگاه کردن، سر را پایین انداختن، همونطور که به زمین خیره نگاه میکردن، فرمودن به شرط این کار را میکنم که شما عزت خودتان را حفظ کنید و بدانی که من کی هستم، انسان هستم، اشرف مخلوقات هستم و جایگاه خودت بدانی و متوجه باشی که با همراه شدن و گام برداشتن در مسیر خداوند عزت نهفته هست. من کان یرید و عزت فلله عزت جمیعا. کسی که عزت میخواد، همه عزت ها در خداوند، همه عزت ها در او جمع شده. وقتی رفته طرف خداوند، گویا با صاحب تمام کائنات و هستی رفاقت کردی و اینجا هست که ما نمونهشی مثلا میبینیم انبیا، اولیا و افرادی بودن که چگونه چون با خدا در ارتباط بودن، چگونه بین مردم عزیز و عزت داشتند. حالا شاید بعضیا مثل امام خمینی که چگونه عزت داشت بین مردم، یا اولیای الهی از یک نوع عزت و بزرگی بین مردم برخوردار هست. چرا؟ به خاطری که تمام وجودش رنگ الهی گرفته.